بسم الله الرحمن الرحیم. روایات وارد در باب کسب میته به تقسیم اولی به دو قسم منقسم شد. قسم اول طایفی است که دلالت میکند بر منع بهره برداری از میته، قهرن کسب میته حرام است، خواه عنوان فروش، خواه عنوان اجاره یا کسب‌های دیگر. زیرا اگر چیزی تحریم شد، یعنی محدور المالیه است، قهرن ثمنی که در مقابل محدور المالیه گرفته می شود اکل مال به باطل خواهد. و اگر چنین کسبی منع تکلیفی داشته باشد، نظیر خرید و فروش خمر، گذشته از اون حرمت وضعی، حرمت تکلیفی که عقاب باشد، اون رو هم به همراه دارد. قسم دوم از نصوص طائفی است که دلالت میکند بر جواز بهره برداری از میته. اگر انتفاعی از میته جایز بود، قهرن کسب میته هم جایز است. لازم نیست مستقیما روایتی کسب را تحلیل کند، بلکه انتفاع را تحلیل بکند کافی است برای حلیت کسب. اگر انتفاع حلال است، یعنی این شی دارای منفعت محلل است اندش شر، و هرچی که اندش شر منفعت محلل داشته باشد، کسب درباره او حلال است. دیگری بخواهد از این منفعت رایگان استفاده کند، بدون اذن مالک میشه اکل مال به باطل. بنابراین باید سه کار انجام داد: اول نصوص ناهیه را بررسی کرد، دوم نصوص مجوزه را بررسی کرد، سوم جمع‌بندی نهایی بین طایفتین. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر روایتی در باب طهارت یا صلات، وضو گرفتن از آبی که در دلوی است که این دلو با پوست مردار فراهم شد، اون رو منع کرد، یا نماز گذاشتن در لباسی که اون لباس از جلد میته تأمین شده است او را منع کرد، اینها نشانه حرمت کسب نیست. این یا ارشاد به مانعیت اونست برای صلات، در این حال که بهره برداری از صحیح هست، که این شی مانع وضعی است از صحت صلات، نظیر لا تسلفی و برای مالای اکل لحمو. این نه تنها دلالت نمی کند بر اینکه کسب این حرام نیست، دلالت هم نمی کند که بهره برداری از چنین کالایی و چنین جامعه‌ای در غیر صلات ممنوع است، بلکه ارشاد به مانعیت این شیء است از صحت صلات، نه اینکه این قابل استفاده نیست. پوشیدن جامعه‌ای که از جلد یا از وبر یا شر یا صوف مالای اکل لحم هست در صلات اشکال دارد، و در خارج صلات که اشکال ندارد که. پس اگر چیزی در باب طهارت آمد که نمیشه با او وضو گرفت، یا در باب صلات وارد شد که نمیشه با او نماز خوند، از این گونه نصوص نمیشه بعد استفاده کرد که کسب اینها جایز نیست، بلکه این ناظر است به این که در عمل مشروط به طهارت نمیشه صرف کرد یا در صلات نمیشه بهره برداری کرد. عمده همون اون سه مطلب است که نصوصی که کسب را منع میکند یا انتفاع را تحریم میکند، این نصوص میشه مانع. طایفه دیگر نصوصی است که کسب را تجویز میکند یا انتفاع از میته را تحلیل بکند، این میشه نصوص مجوزه. مطلب سوم جمع‌بندی نهایی این دو طایفه است. بخش از روایات طایفه اولا در نوبت قبل قرائت شد که دلالت میکرد فی الجمله بر اینکه بهره برداری از میته جایز نیست. تتمه روایات قسم اول و طایفه اولا همان است که در باب 34 از ابواب ما یکتسب به اونجا آمده است. ابواب اطعم محرمه، در باب اطعم محرمه است البته، و وسائل جلد 24 بعضی از این نصوص در باب 34 بود که قبلا قرائت شد که فرمود اگر شما رمی کردی و تسمیه گفتی این حلال است و اگر نه وگرنه جایز نیست. سی و چهار از ابواب اطعمه است. بله اطعمه صفحه 185 و 6 بله. روایت اولا و همچنین ثانیه و ثالثه خونده شد. روایت چهارم هم این بود که موثقه سماع بود، اون هم خونده شد که فرمود اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده و اما المیت تو فلا. روایت پنجم همین باب 34 اطعمه محرمه همان است که از ان عثمان ابن عیسی ان سماع که این هم موثقه است و ازماری که در تعبیر سماع است ضرر ندارد به همون بیان که گذشت. قال سألت عن اکل الجبن و تقلید سیف و فیهل کی مخت و القرا برخی از نسخ فرا دارد. کی مخت همان است که در روایت هشتم این باب آمده است یا هشتم باب 34 که با سماع میگوید سألت و ان جلد المیت المملو، این پوست مردار قبل از اینکه نمک بزنن نام دیگری دارد، بعد از اینکه نمک خورد میشه کی مخت. ان جلد المیت المملوح، یعنی اون جلد نمک خورده است با ول کی مخت، فرمود که عیب ندارد و مرخصید و بعد اگر تماس نگیرید. قرا هم گفتن شیئون یتخذو من اطراف الجلود یلسقو به و ربما یعملو من از سمک، برق گاهیم از ماهی گرفته می شود گاهیم از پوستای دیگر. اگر از ماهی گرفته بشود چون دارای نفس سائل نیست مردارم باشد، یعنی اگر بدون حیات از بحر بیرون بیاید، گرچه اگر مالای اکل باشد بحر برداریش در نماز صحیح نیست، لیکن نجس نخواهد بود. این میته خاص حکم و این میته خاص ندارد چون دارای نفس سائره نیست. اگر از سمک باشد مشکلی ندارد. خب روایت پنجم باب 34 ابواب اطعمه این است. سألت و ان اکل الجبن و تقلید سیف، سوال کردم که بهره برداری از پنیر چطور است؟ یا استفاده کردن از شمشیر، شمشیر را قلاده قرار بدن به گردن آویز بکنن در حالی که غلاف او یا اطراف او یا دسته او پوستی از مردار دارد چطور است؟ پوستی دارد چطور است؟ فقال علیه السلام لا بأس ما لم یعلم انه میتتون. این مفهومش این است که اذا علم انه میته فیه بأسون. البته این روایت پنجم نظیر اون روایت اولا یا روایت چهارم که دارد و عمل میته توف الله که بل اطلاق دلالت میکند بر حرمت بهره برداری از اجزای میته، این چنین نیست. خود این روایات مانعه هم که دلالت میکنن بر منع بر بهره برداری، اینا هم چند قسمه. بعضی بالقول المطلق منع میکنن، نظیر موثقه سماع حدیث چهارم که بود و امل میتتو فلا. بعضی دلالت میکنن بر اینکه از پوست و عصبش نمیشه استفاده کرد که فرمود از اهاب و عصب، یعنی پوست و عصب. البته این قسم دوم اگر القاء خصوصیت بشود یا از راه اولویت به تحقیق منات فهمیده بشود که وقتی از پوست و عصب بهره برداری میسور نیست، از جلد و لحم و شحم به طریق اولا، این هم ملحق به طایفه اولا خواهد بود به قسم اول که دلالت مهد برای این که مطلقا نمیشود از میت استفاده کرد. قسم دیگر روایتی است که دلالت میکند بر اینکه از اجزای میته نمیشه در نماز استفاده کرد. خب اون کافی نیست برای کتاب متاجر که انسان بگوید کسب در بارو حرام است، توی بهره خاصی نفع میشه. غرض آن است که نصوص طائفه اولا هم علا بزان واحد نیست، اونو هم که دلالت میکند بر منع بهره برداری از میته، اونا هم چهار گروهن لاغر. در اینجا سخن از پنیر باشد، پنیر یعنی اون پنیر مایه را بگیرن، پنیر یا نام خاصی دارد، این دیگه تحلل حیات نیست، اصلا میته نیست. اگر شیر باشد که خب البته حرام است و مالا یا کلهم است. تقلید سیف که فی فیهل کی مخت و الفرا اول قرا فقال لا بأس ما لم يعلم انه میتتون. مفهومش این است که اگر بدانید این میت است فیه بأسون، اما بأسش چیست؟ آیا بأسش این است که جمیع انها استفاده محرم است که بشه سالبه کلیه، یا بعضی انها استفادهش ممنوع است که بشه سالبه جزئیه؟ که این در حال بهره برداری از این قسم جایز نیست. البته اگر این ناظر به قسم صلات بود جا برای القاء خصوصیت نبود، اما در سوال سائل چنین خصوصیت اخذ نشده، راجع به نماز نیست، اصل بهره برداری است. خب اگر اصل بهره برداری از شمشیری که در گوشه غلافش پوست مردار است جایز نباشد، خب از اون پوست جامعه دیگه درست کنن همینطور است، پوستین درست کنن همینطور است، بهره های دیگر هم ببرن همینطور است. اگر گفتن شما نمیتوانید در مردار نماز بخوانید تعدی ممکن نیست، اما اگر گفتن شمشیری که غلافش یا دستش مقدار پوست مردار دارد از اون نمیشود استفاده کرد، خب عرف میتواند تعدی کند به مطلق منافع. بله همین پاسخ ایشون همین است، برای اینکه یه وقت است که ناظر به خصوص صلات است، اگر فرماد به اینکه آیا می شود از چنین چیزی در هنگام نماز استفاده کرد، اگر فرماد فیه بأس نمیشه تعدی کرد، اما درباره نماز نیست. فرمایش سیدن استاد رضوان الله این است که از این حدیث نمیشه اطلاق فهمید. چرا؟ برای اینکه منطوقش این است که فیه بأس، منطوقش این است که ازا لم یعلم انه میته فلا بأسه، مفهومش این است که ازا علم انه میتتون ففیه بأسون، این مفهوم که اطلاق ندارد که. بعدم تمثیل میکنن، تنظیر میکنن، فهمون بگه حتی مفهوم در جای دیگر هم به این صورت مطلق نیست. اگر فرمود ازا الما ازا بلغ قدر کرم فلا ینجسه شی، معنیش نیست که ازا لم یبلو قدر کرن یا نجسه کل شیکه. منطوق سالبه کلیه است، مفهوم بیش از سالبه جزئیه نمی فهماند. آب اگر به قدر کر رسید هیچ چیز او را به صرف ملاقات نجس نمی کند، حالا اگر اوصاف سگانش تا عهد اوصاف سگانش را برگردون حرف دیگه است. صرف ملاقات منجس نیست. آب اگر به حد کر رسید فلا ینجسه شیئون، این نکره در سیاق نفع مفید عموم است، یعنی هیچ نجسی با ملاقات، با صرف ملاقات آب کر را آلوده نمی کند. مفهومش این نیست که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیئه، مفهومش این نیست که، مفهومش این است که اگر به قدر کر نرسید این چنین نیست. این چنین نیست می سازد به این که هر نجسی با برخورد او رو آلوده کند یا بعضی از نجاسات با برخورد او رو ملاقات کند. این سخن درست است، این فرمایش درست، اما نه، این سوال چون در خصوص کلام سائل هست نمی شود از او قید استفاده کرد. سائل مورد نیازش این بود که این شمشیر را حالا تو جبهه هست یا غیر جبهه هست به گردن آویزان میکنن و دسته شمشیر، غلاف شمشیر از پوست است. حضرت هم بود اگه مردن نمیدونیم میت هست اب ندارد. اگر مفهومش است که اگه بدونیم میت هست عیب دارد، از اینجا میشه تعدی کرد. حالا اگر چون چه نمیشود شمشیری که دستش و غلافش مقدار پوست مردار دارد از او بهره برداری کرد، میشه از پوست مردار پوستین درست کرد، جامه درست کرد؟ یقینا نمیشه. اگر سخن از صلات بود تعدی ممکن نبود، یا اگر سخن در این بود که آیا می شود پوستین میته را استفاده کرد، حضرت فرمود نه، از اون ممکن نبود ما از اعلا به ادنا تعدی بکنیم بگیم پس غلاف شمشیرم عیب دارد. اما اگر از بهره برداری تک پوستی که در غلاف شمشیر است این جایز نباشد و به بدنم نمی رسد، فقط یه لبس عام بر او صادق است، چنین چیزی اگر ممنوع باشد، خب پوشیدن جامعه میته یقینا ممنوع است. اگر اون محظور تنجیس باشد در همه انحاء بهره برداری هست، اون فرقی نمی کند. اون که پوستین است به طریق اولا، اون که اگه تقلید است به لباس آدم میرسد، اما اگه خود لباس رو انسان دربر بکند به بدن آدم میرسد. خب پس تعدی ممکن است، تعدی به طریق اولا ممکن است، یعنی مفهوم اولویت رو تعیین میکند. خب بنابراین اگر چون چه مفهوم مطلق نیست، برای آن است که ما بخواهیم از شی به قیود همتای او تعدی بکنیم، بله جا بر اطلاق نداره. اما اگر خواستیم از دانی به عالی، از ضعیف به قوی تعدی کنیم، که دیگه این هم چیزی خودش یه مفهوم موافقه رو به همراه داره. خب البته تا جایی که تنقیح منات و مفهوم موافقه رو همراهی میکنه. روایت ششم همین باب 34 این است که علی ابن جعفر فی کتابی عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند، قال سألته عن الماشیت تکون لرجل فیموت بعضها ایس له له بیع جلودها و دباغها و یلبسها. بعضی از نسخ لبس دارد، اینجا یلبسو نقل شده است، ایس لهو لهو بی و دباغ و لبس. و اما اون که در وسائل آمده است این است، ایس لهو لهو بی و جلودها و دباغها و دباغها و یلبسوها. قال علیه السلام لا و این لبسها فلا یسلی فیها، که این نفی است در مقام نهی. سوال میکند علی بن جعفر از وجود مبارک برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مردی است دارای رمه و گله گوسفند مثلا، در این رمه گوسفند و این گله بعضی از حیوانات میمیرند، آیا میتواند پوست اینها رو بفروشد و دباغی کند و بپوشد؟ این سه مطلب مورد سوال اوست، یعنی بیش جایز است یا نه، دباغش مؤثر است یا نه، لبسش جایز است یا نه. قال علیه السلام لا، نمیشه جایز، لا یسله. اگرم پوشید در غیر نماز، در نماز نمیتواند بپوشد. خب و این لبسها فلا یسلی فیها. سیدن استاد امام رضوان لله یه اشکال سندی دارن که خب بله البته مرسل است، این تام. اشکال دلالی دارن میگن این مختص به لبس است، این که مختص به لبس نیست، این لبس سوال اخیر سائل است. او سه سوال کرده، سوال از جواز بی، سوال از جواز دباغ، سوال از جواز لبس که اختصاص به لبس ندارد که، و این در این از قبیل نیست که حالا قیدی که صالح است به چند شی بخورد قدر متیقنش اخیر است. اینجا قدر متیقنش هر سه است. اون جایی که یه متکلمی در یک کلامی چند عنوان ذکر، در پایان اونها یه قیدی ذکر و معلوم نیست که این قید به همه میخورد یا به اخیر، میگن رجوعش به اخیر قدر متیقن. اما اینجا قدر متیقنش اینه که به همه میخورد، برای اینکه سائل سه تا مطلب سوال کرده از وجود مبارک امام هفتم، آیا بی جایز است یا نه، دباغ جایز است یا نه، لبس جایز است یا نه. حضرت فرمود لا، بگیم لا قدر متیقنش این است که جواب سوال اخیر رو داده، اونها رو جواب نده. بسیار خوب، ولی کاریست جایز یا نه؟ اصلا بی برای همینه، انسان که نمیخواهد دائما خرید و فروشش در محور پوست باشد. پوست خرید و فروشش که مطلوب به ذات نیست، خرید و فروش با قدم است. میوه چطور؟ نان و آب چطور؟ این هم خرید و فروششون برای عقل و شعور بده دیگه. بالاخره خرید و فروش که مطلوب به ذات نیست. این سوال میکند خرید و فروشش جایز است یا نه؟ سوال میکند دباغش جایز است یا نه؟ سوال میکند لبسش جایز است یا نه؟ فرمود لا، اینجا مختص به لبس نیست. بعد فرمود و این لبسه ها فلا یسلی فیها، اگر چنونچه پوشید خب نماز نخونه، البته مانعیت صلات داره. لکن اشکال دیگری که ایشون هم توجه داشتن سیدن استاد امام رضوان لله این است که این دلالتش بر من از کلمه یسله است. خود امام سلام الله علیه اگه ابتدا هم میفرمود به این که بهره این کار رو استفاده نکنید، خب دلالت بر حرمت میکرد. اما این لا که در سخن امام سلام الله علیه آمده است، یعنی لا یسله برابر سؤال سائل است. سائل گفت که ایسله له، قال علیه السلام لا، یعنی لا یسله. آیا لا یسله ظهور تام در حرمت دارد؟ که اگر یه روایتی از طائفه ثانیه تجویز کرده این با او معارض باشد، یا جمع دلالی دارد اون روایت مجوزه اخذ می شود، این لایسله هنوار کراهت می شود. آیا این لایسله ظهور تام در حرمت انتفاع دارد که معارض با طائفه ثانیه باشد که دلالت دارد بر جواز بهره‌برداری، یا ظهور لایسله دکسته در کراهت است؟ البته لایسله لاینبغی امثال زالک به اصطلاح در کتب فقهی ظهور در حرمت ندارد، اما در متون حدیثی ظهور در کراهت هم ندارد. مثل اینکه لاینبغی در متون فقهی ظهور در کراهت دارد، اما در متون قرآنی و روایی بر اون منع قطعی و یقینی هم اطلاق می شود، مثل لشمسیان به غیره هان تو دیکل قمر، چه در تکوینیات چه در تشریعیات کلمه لاینبغی در امر قطعی استعمال شده و می شود. البته در اصطلاحات فقهی این چنین نیست. یه فقیهی که بخواد فتوا بدهد به کراهت یا احتیاط غیر لازم فبو لاینبغی ترکو، خب این اصطلاح فقهی است، اونم بین المتأخرین. ولی در متن قرآن و حدیث لاینبغی ظهور در کراهت داشته باشد نیست و همچنین لایصلح، ولی ظهورش در حرمت هم ضعیف است. پس این اشکالش از در سند ارسال است و از در دلالت ضعف ظهور کلمه لایصلح است. روایت هفتم این باب جزء طایفه ثانیه است که بعداً باید بخوانیم، یعنی دلالت بر جواز میکند که مرحوم شیخ و دیگران این را حمل بر تقیه کردن. روایت هشتم این بابم این چنین است که دلالت بر جواز دارد، خب که اینها را باید در طایفه ثانیه خوند. حالا بریم به سراغ طایفه ثانیه. طایفه ثانیه روایات است که دلالت میکند برای اینکه بهره برداری از میت اب ندارد. پس این روایات طایفه اولا، بعضی از اینها مضمونش این بود که مطلقا بهره برداری از میت جایز نیست، بعضی این بود که لبسش جایز نیست، بعضی این بود که از پوست و عصب نمیشه استفاده کرد. البته اونی که داشت از پوست و عصب نمیشه استفاده کرد قابل تعدی است، برای اینکه اگر از پوست و عصب نشود از لحم و شحم و جلد به طریق اولا نمیشود بهره برداری کرد. اما روایاتی که از طایفه ثانیه است به دلالت میکند بر جواز بهره برداری از میته، بخشی از اینا در کتاب طهارتن، بعضی در صلاتن، بخش مربوط به اطعم و اشربن، بخش مربوط به کتاب مکاسب. در جلد اول وسائل کتاب طهاره ابواب الماء المطلق باب چهاردهم حدیث شونزدهم وسائل جلد اول صفحه 174 این طبعی که ملاحظه فرمایید، چون طبعهای متعدد دارد. حدیث شونزدهم آن است که باب چهاردهم حدیث شونزدهم باب چهارده از ابواب ماء مطلق. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی زیاد النهدی عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان جلد الخنزیر یجعل دلوان یستقا به الماء قال لا بس. الان سخن در میته است و به این روایت 16 باب 14 که پوست خنزیر است استشهاد می شود، برای اینکه میته که خصوصیت ندارد، سخن از نجس العین بودن است، خنزیر هم نجس العین است، از این جهت جز روایات باب شمردنش، وگرنه بحث در میته است به این خنزیر است. خب خنزیر هم بالاخره میته است، چون قابل تزکیه که نیست. خنزیر یکی از میته ها خواهد بود، این چنین نیست که پس حالا با تزکیه تطهیر بشود که. پس از دو جهت میشود به این روایت 16 باب 14 استدلال کرد. این روایت را گرچه مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده است، لاکن مرحوم شیخ طوسی با سند معتبر نقل کرد. زراره می گوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، جلد خنزیر پوست خنزیر رو دل درست می کنند، دل به پوستی است و از با او از چاه آب می کشند. مستحضری در کتاب طهاره بعضی از قدما نظیر مرحوم سید رضوان الله علیه احیانا فتوا دادن به طهارت پا پوست خنزیر یا اون تنابی که از موی خنزیر به مانند اون استفاده می شود. به همین دلیل استشهاد کردن و به همین مناسبت هم این رو در کتاب طهارت نقل کردن. حضرت ما لا بأسه. خب این روایت از در چند جهت مورد در چند جای فقه مورد استفاده است. یکی در باب طهارت و صلات است، یکم در باب مکاسب است. اگر بشود با این بهره برداری آبیاری کرد به مانند آن، پس این منفعت رو شارع امضا کرده. اگر این منفعت رو شارع امضا کرده، دارای منفعت محلله و غلایی است، خرید و فروشش هم جایز است. سخن از جواز بی نیست، سخن از جواز انتفاع است. همونطوری که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این را ما از شرع میفهمیم ولو روایتی نداریم، چه این که نداریم اون نبوی که اثبات نشده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ولی میدونیم وقتی شارع چیزی را محدور المالیه اعلام کرد کسبش هم حرام است. این هم مطابق با عقل است، هم مطابق با سایر نصوص. اگر در کلمات فقها به این ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه تمسک بکنن، نه به عنوان روایت، اونام که یقین دارن ما هم چیزی نداریم برابر این فتوا میدن، برای اینکه این یقین نیست. وقتی شارع مقدس چیزی رو ما محدور المالیه اعلام کرد، کسب اونم حرام میدونن که اکل مال باطل است دیگر. در قبالش هم ان الله اذا حلل شیئا حلل ثمنه، یه هم چیزی که ما نداریم که، ولی هم مطابق عقل است، هم مطابق با نقل است. اگر بهره برداری از چیزی در اسلام حلال بود، خب اگر چیزی دارای منفعت محلل و غلای بود، میشه در قبالش پول گرفت. اگر بشود از جلد خنزیر دلوی درست کرد و با او باغ را آبیاری کرد، مزرعه و مرتع را آبیاری کرد، حیوانات ماشیه را آب داد، خب این منفعت را شارع مقدس تحلیل کرده است. اگر چیزی دارای منفعت محلل و غلایی است، کسب او هم جایز است. این اصلا ناظر به این نیست که پاک است یا نه. ما قبل از این که ببینیم این روایت چی میخواهد بگوید، هرگز باب نگاه نکنیم. ممکنه صاحب وسائل رضوان الله اجتهادش استنباطش این باشد که این مربوطی باب طهارت است، تو کتاب طهارت آورده. گاهی هم ممکن است انسان رأسا این روایت رو بردارد در کتاب متاجر بگذارد، برای این که دلالت ندارد بر طهارت. که محور سوال سائلم این نیست که حالا من اگر از این دلو استفاده کردم دست ما بکشم یا نه، تا شما مثل مرحوم سید فتوا بدید به اینکه سید مرتضی از قدما بگید مثلا پوست خنزیر یا موی خنزیر مثلا نجس نیست. سوال و جواب در محور حلیت انتفاع است، آیا چنین بهره برداری صحیح است یا نه. اگر دلیل دیگری دلالت کرد به اینکه این نجس است، دست آب باد آب بشورید، این با این معارض نیست. یا دلیل دیگری دلالت کرد بر اینکه نمیشه با او وضو گرفت، با این معارض نیست. این میگوید به اینکه من میتونم باغ را با این آبیاری کنم یا نه. این اصلا صحت انتفاع دارد، نه طهارت، نه عدم مانعیت، نه میشود از او استفاده کرد که این جزء در مانع نماز نیست، حکم وضعی. نمیشود گفت به اینکه این طاهر است و مراقی او هم طاهر خواهد بود. هیچ کدام از اینها استفاده می شود. این فقط در مدار این است که چنین بهره برداری شرعاً صحیح است یا نه. اگر این کار صحیح شرعاً صحیح باشد، خب قید و پوش هم جایز است. سأل تو عباب درستان ان جلد الخنزیر یجعل دلوان یستقا به الماء و لا بأسه. این در برخی از نصوص که مربوط به باب نه، اگر چون که ما فهمیدیم به اینکه این منفعت محلله و غلایی داره، خب کسبش جایز دیگه. چرا الان ما که خصوص بیع بحث نمی کنیم که، اصلا صحبت مکاسب است دیگر. حالا کسبش جایز است، اجارش جایز است، صلحش جایز است. بطلان بیع دلیل میخواد، عدم ما الان دلیل نمیگیم که چی جایز است چی نه، چون راهی که ما طی کرده بودیم این بود که مطلقات اولی کافی است برای حلیت. اون بزرگوارانی که میگفتن اعیان نجس از مدار انتفاع مالی خارج است، اونا باید دلیل بیارن. اگه ما هم چه دلیل نداشتیم به طور محکوم کلی که جایز نیست، حلیت دلیل نمیخواد، مانعیت دلیل میخواد. اگر چون که به منافع کمتر چرا، اما منافع بیشتر نه. خب روایات دیگری که دلالت میکند بر جواز بهره برداری از میته این است که الان به بعضی از اینها اشاره شده. روایت هفتم باب 34 از ابواب اطعمه محرمه این دلالت میکند بر اینکه این کار جایز است. فی الجمله البته محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن زراره نبی عبدالله علیه السلام فی جلد شاتن میتتن یدبغ و فیسب و فیه لبن و اول ماء فاشرب منه و اتوزع و قال نعم. سوال کرد از وجود مبارک امام صلی الله علیه و آله که پوست گوسفند مرداری است که دباغی شده و چون دباغی شده به صورت مشک در آوردنش و گاهی در او شیر می‌ریزن گاهی در او آب می‌ریزن، آیا ما می‌تونیم از شیر و آب استفاده کنیم یا نه؟ آیا می‌توانیم از اون آب برای وضو بهره برداری کنیم یا نه؟ حضرت بود آری. ید بقو فیون تفعو بهی ولا یسلا فیه. این دباغی می‌شود یک، وقتی دباغه شد انتفاعش محلل است دو، ولی نمیشه توش نماز خوند، مانعیت صلاتش برطرف نمیشود با دباغ، ولی طهارت میآید، بهره برداری هم میآید. خب این رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود قابل جمع با نصوص مانعه نیست، این رو هم بر تقیه کرد و همون راه را هم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. فرمود محمول علی تقیه برای این که عامه یقولون انه یطهر به دباغ، دباغ را جز مطهرات می دانند، نظیر استحاله، نظیر انقلاب و ماننده آن، لذا این را حمل بر تقیه کردن. ببینیم که تنها راه حمل بر تقیه است یا راه دیگری دارد. روایت هشتم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی عن سماع نقل کرد این است که سألتو عن جلد المیت المملوح و هو الکیمخ جایز است بهره برداری یا نه؟ فرخص فیه، حضرت ترخیص کرد، فرمود که انت مرخصون یا مثلا مرخصون فیه، یعنی جایز است. و قال ان لم تمسه فهو افضل، بهره برداریش جایز است، ولی خب احیانا برای اینکه دستتون آلوده نشه، لباستون آلوده نشه، اگه تماس مستقیم نداشته باشید افضل است. خب مگر تنجیس جامه یا تنجیس بدن حرام است؟ که حرام نیست، برای اینکه به زحمت نیفتید یه حکم ارشادی رو دارن که اگر مساسی حاصل نشود افضل است، وگرنه اینکه ممنوع نیست. مگر جامه را نجس کردن یا جامه نجس پوشیدن حرام است؟ یا بدن را نجس کردن و با بدن نجس به سر بردن حرام است؟ این فقط در حال صلات اشکال دارد دیگر. خب روایات دیگری هست در بخشی در باب صلات، بخشن در باب مکاسب، دلالت بر جواز دارد. آیا جمع دلالی دارد یا اینکه باید هم تقیه کرد؟ الحمدلله.